سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون در باب نسبت میان دو دانش، دانش تاریخ و دانش کلام است. دو حوزه ای که در نگاه اول چندان ارتباطی هم با یکدیگر ندارند، اما وقتی که وارد بحث میشیم، متکلمان و تاریخ پژوهان وارد عرصه دانشی میشن، جا به جا با این تعامل مواجه میشن. مسئله هایی که هر کدام، خواهم گفت، به یه حوزه خاص معرفتی ارتباط داره و اگر این گره گشوده نشه، هم کلام پژوهی ما هم تاریخ پژوهی با دشواری های جدی مواجه میشه. پس اولین قدم این است که ما صورت مسئله رو باز کنیم، بگیم بین تاریخ و کلام چه مناسباتی وجود داره و این مناسبات چه دشواری هایی در حوزه تاریخ اندیشه ما فراهم کرده یا از این پس به صورت جدیتر ایجاد میکند. حالا این رو اگر یه جایی شد من خیلی سریع عرض خواهم کرد که این بحث در گذشته تاریخی هم مورد توجه بوده، یعنی بسیاری از مورخان توجه داشتن به جنبه های کلامی و حتی تصریح کردن به این که مسئله های کلامی در حوزه تاریخ مؤثره. از این سو هم مورخان التفات داشتن که پاره از بحث های اونها در گروه حل مسئله های کلامی یا دست کم استفاده از روش های تاریخی است. به صورت ضمنی و در عمل نسبت میان کلام و تاریخ همیشه مطرح بوده، یعنی از قرن سوم به این سو که این دو دانش روش کردند، توسعه پیدا کردند، ما شاهد جرقه های این بحث هستیم. اما به صورت صریح و روشن اینکه به عنوان یک مسئله علمی میان رشته‌ای این بحث مورد مطالعه قرار بگیره، شاید سابقش دو سده نیست، چه در دنیای اسلام چه در غرب. اصل این مسئله، صورت بندی این مسئله تقریبا از قرن 19 شکل گرفته. حالا اگر فرصت شد امروز، بعید میدونم در جلسه آینده، به بخشی از این نقاط تاریخی این بحث اشاره میکنم که چگونه مدرسه های تاریخ پژوهی یا مدرسه های الهیاتی توجه کردن به این نسبت و این رو به عنوان یک مسئله مورد بحث قرار دادن. البته این بحث به صورت جدیش مربوط به 40-50 سال گذشته است. بخوایم در سنت علمی رسمی هم شرق هم غرب ردیابی کنیم، شاید بحث جدی اساسیش 50-60 سال از حدود دهه های 40-50 میلادی در اونجا. ما هم تقریبا از دهه 20-30 به بعد کسانی به تدریج این بحث رو در سنت اسلامی به خصوص در حوزه عربی مطرح کرد. برای روشن شدن اصل بحث به گمانم باید ابتدا دو طرف این نزاع بازشناسی بشه، از یک سو کلام و از سوی دیگر تاریخ. از کلام چه اراده میکنیم و از تاریخ چه اراده میکنیم. حالا بسته به رشته تخصصی دوستان خب فرق میکنه، بعضی از دوستان ممکنه کسانی که حالا بعدن هم ممکنه بحثو ببینن اون بعد کلامی برشون روشن باشه، اون ابعاد تاریخی که مطرح میکنیم کمتر روشن باشه و بالعکس برای رشته تاریخ بحثای کلامی رو بیشتر توضیح بدیم. حالا من سعی میکنم در این جلسه به سرعت اون نکات اساسی که باید از این دو دانش در این مسئله به یاد داشته باشیم رو خیلی فهرستوار عرض میکنم. خب ابتدا از کلام آغاز کنیم، دانشی که بسیار پرپیشین است، یعنی از قرن دوم در جهان اسلام پدید آمده، همپای فقه به وجود آمده، تحولات و تطورات مختلفی داشته، هم در موضوع، هم در روش، هم در ساختار، و امروز هم به عنوان یک دانش رسمی مورد تأکید هست. حالا ما میگیم کلام، در سنت غربی بهش میگن تئولوژی، یا در حوزه عربی با واژه الهیات هم ازش یاد میکنیم. این خب این دانش روشنه که موضوع این دانش اعتقادات، خیلی ساده فعلا بخوایم برگزار کنیم، حوزه ای از معرفت‌های دینی که به ساحت شناخت حقایق میپردازه و اعتقاد به اونها نقش دارد در حیات دینی، این رو میگیم کلام. ساحتی از معرفت دینی که اولا به حوزه حقایق هستی میپردازه، ثانیاً اونگونه است که در حیات دینی به صورت جدی و قابل توجه به حساب میاد. حالا یا از عقاید ضروری است یا غیر ضروری مهم نیست، متکلمان در بند صرف ضرورت این عقاید نیستند. یه اعتقادی است که حیات دینی به گونه ای با او گره خورده. در مقام تعریف یه سیر تاریخی بگم، جاهای مختلفی اینو گفتیم، دوستان میتونن ببینن. فقط از باب مراجعه‌ای که عزیزان میکنند این رو توجه داشته باشیم، تاریخ کلام ما یک بازخوانی جدی لازم داره واقعا، چون اگر بازخوانی صورت نگیره خیلی از نکات امروزین کلام پنهان میمونه. یه نکته بسیار مهم در تاریخ کلام در باب قلمرو و گستره دانش کلامه، کلام به چه موضوعاتی دقیقا میپردازه و به دنبال او چه روشی رو برای کار خودش اتخاذ میکنه. به دلیل که این نکته روشن نیست تا کنون، تا همین ادبیات امروز حوزویان ما، همچنان در باب کلام تلقی های وجود داره که از اساس نادرست و نشان میده که محققان ما هم خیلی به این تاریخچه توجه ندارن. این در بحث کلام و تاریخ ما سلام علیکم بسیار اهمیت داره و باید این نکته رو توجه داشت. نکاتی است، فقط من بعضی از موارد ضروری رو ذکر. یه نکته این است که گستره دانش کلام یا به تعبیر دیگری کارکرد دانش کلام در دوره نخستین و در دوره های بعد، در دوره میانه و سپس در دوره متأخر تفاوت جدی پیدا کرده، چون در آغاز که دانش کلام کنار دانش فقه شکل گرفت، عرض کردم از اواخر قرن دوم فقه و کلام با هم شکل گرفت و با هم هم یاد می شد، این دو دانش تقسیم بندی داشتن که ما امروز اون تقسیم بندی رو یادمون نیست، یعنی نمیشناسن محققانمون. اون تقسیم بندی این بود که قرار بود دانش فقه معرفت دینی رو فهم کنه، استنباط کنه، ارائه کنه، و دانش کلام رسالتش در سه سده نخستین دفاع، اثبات و پاسخگویی به شبهات بود. این تقسیم بندی اوله، در بحثامون هم گفتیم، دوستان هم میتونن، دیگران هم گفتن به شکل دیگری. اگر دوستان مثلا به کتاب احصاء العلوم فارابی مراجعه کنن، فارابی در این کتاب این تفاوت رو نشون میده، گزارش میکنه، داره طبقه بندی علوم رو نشون میده. اونجا میگه که میگه فقه شناخت اوضاع شریعت، تعبیر و وضع شریعت، یعنی معرفت دینی به تعبیر. فقه به همه عرصه های دین سر میزنه و کارش فهمه، فقه. اصلا واژه فقه از اینجا آمده دیگه. چرا میگفتن فقه؟ چون قرار بود بفهمه. چرا میگفتن کلام؟ بعدها بحث کردن بچه تسمیه دانش کلام چیه، 5 تا 6 تا واژه بچه گفتن، همه خلاف واقعه. دانش کلام رو دانش کلام گفتن چون تکلم میگن، کلام یعنی گفتگو، یعنی بحث. این در اسناد قدیمی این دانش و تاریخ وجود داره. واژه فقه بهش میگفتن فهم، چون فهم کل شریعت، اما از اصول یا فروع رو به عهده داره. به این دانش دوم میگفتن کلام، چون کارش بحثه. کلام در لغت اول، التکلم، کلام یعنی بحث کردن، گفتگو کردن. دانشی بود که در باب معرفت دینی بحث و گفتگو میکرد. و تقسیم بندی این دو دانش این چنین بود تا تقریبا از قرن چهارم به بعد این اوضاع به هم خورد. دلایلش هم خیلی بحث طولانی است، جای دیگه اشاره کرد. این تقسیم عوض شد، فقه موضوعا به احکام شرعی پرداخت، از حوزه عقاید پا پس کشید. کلام وارد بحث‌های محتوایی اعتقادی شد، از حوزه دفاع از احکام پا پس کشید. یعنی دو دانشی که کل ساحت دین رو تقسیم کرده بودن، این دانش فهم دین و این دانش بحث در باب دین بود، کلاً این اوضاع به هم ریخت. فقه شد فقه احکام شرعیه عملیه، کلام شد حوزه اعتقادات. خب ببینید از قرن چهارم به بعد وقتی شما میگید کلام، کلام معناش هم تو که عرض کردم دانشی است که به اعتقادات میپردازه، فقه دانشی است که به احکام شرعیه میپردازه. ما این معنای اخیر از کلام رو الان اراده میکنیم، ارتکاز ما همه همینه. فقط یه نکته که در اینجا مونده که در بحث ما بسیار مهمه این است که کلام در مفهوم نخستین روش شناسیش روش بحثه، روش محاجه است. چون قرار شد فهم به عهده فقه باشد، کلام نقشش دفاع باشه. طبیعیست کلامی که برای دفاع میپردازه روشش روش احتجاجیست، یه جو گفتن روش اقناعیه. چون بحث و گفتگو یعنی با خاص با حریف سخن گفتن. اما وقتی که این واقعه تغییر پیدا کرد و کلام معناش اعم از فهم و دفاع شد، دیگه روشش روش جدلی و اقناعی نبود. تا امروز بسیاری از اساتید و محققان کتاب می نویسن، حتی عنوان روش شناسی کلام میگن راه کلام، روش کلام روش اقناعی و جدلی است. روش کلام جدلی نیست. شما کتاب قرن چهارم پنجم، یعنی شیخ مفید، سید مرتضی، قاضی عبدالجبار، میگه روش من اقناعی جدلی است. از اینجا میخوام من منتقل به این نکته بشم که معنای جدید کلام که از قرن پنجم دیگه کاملا جا افتاده، دیگه وقتی میگه کلام منظور تبیین عقاید دینی به معنای جامعش. حالا اگر دوستان به تعاریف رسمی در کتاب‌های کلامی مراجعه کنن، می‌بینن که در کتاب‌های کلامی 3 دسته تعریف داره. یه دست تعریف، تعریف به موضوع، مثل تعریف قاضی عزاد ایجی و دیگران که وقتی تعریف میکنن علم کلام رو، میگن علم کلام بحث در باب عقاید دینی است، یعنی در باب عقاید است که حالا ایشون میگه الله و صفات، صفات الهی موضوعه. بعضی ها گفتن نه، الله، صفات، پیغمبر، معاد، همه رو گفتن. بعضی ها گفتن در متأخرین وقتی میایم واژه الموجود به کار میبرن، جالبه، میگه موضوع کلام الموجود، من حیث هو الموجود علی قانون الاسلام علی ما هو الواقع. بحث از موجود به ما، خب میدونیم یه اصطلاح موجود، ما موجود از فلسفه آمده، یعنی متکلم دوران میانه ما انقدر خودش رو متصدی شناخت واقع میداند که اصلا تو تعریفش میاره، میگه تعریف من از کلام بحث در باب موجود ما هو موجوده و هم علا ما هو الواقع. خود تفاوت شما با فلسفه چیست؟ چون این بر طبق علا قانون الاسلام، یعنی متکلم ما فرق خودشو با فلسفه فقط در یک چیز میگذاره، اون بنابر قوانین اسلام تو ادبیات، به قول تعبیر به ادبیات، تو ادبیات و گفتمان اسلامی من میخوام موجود به ما ها موجود، یعنی حقایق عالم رو توضیح بدم، الان محول واقع، واقع رو میخوام توضیح بدم. خب یک کسی میگوید نه، من علا قانون اسلام نیستم، اون میشه فیلسوف. این یه تعریف که بر موضوع تعریف میکنه. برخی مانند تفتازانی میان کلام رو بنابر روش تعریف میکنن، میگن هو العلم بالعقائد الدینیه عن الادله الیقینیه، موضوع عقاید دینی است اما روش ادله یقینیه. خب نشون بدم این بحثی که مطرح میکنن کلام معناش جدل اقناعه، معناش که ما اصلا نمیدانیم واقعا تاریخ کلام. عرض کردم به معنای نخستینی که فارابی میگوید قرن دوم و سوم درسته، اونجا اگه کسی بگوید جدل که اونم مسامه هست، اما کلام به معنای متأخرش اصلا این نیست. پاره از متکلمان نه به موضوع و نه به روش بلکه به هدف دانش کلام رو تعریف میکنن، مثل مرحوم محقق لاهیجی که دوستان کلام میدان، صناعت و نظریه، تعریفش اینه، میگه صناعت و نظریه یقتدر بها علی اثبات العقائد دینیه. پس صناعت نظری است، کارش هم اثبات عقائد دینی است، نه دفاع. دفاع فرع بر اثبات، هدف این است که ما ثابت کنیم علی ما هو الواقع اینه. خب نکته مهم در اینجا این است که هدف که اثبات آمده در تعریف قرار گرفته. خب ما امروز چنان که محققان و اساتیدی هم بر همین نظر هستن، جامعه با تعریف کنیم، اگه بخوایم علم کلام رو تعریف کنیم باید به موضوع تعریف کنیم، به هدف تعریف کنیم، به روش تعریف کنیم و جمع اینا میشه دانش کلام. حالا میدانیم وقتی که میگیم هدف یا کارکرد کلام، استقصا شده ده این روش‌های، تو روش‌های کلامی گفته شده کاری که ما در دانش کلام انجام میدیم دست کم چهار کارکرد مهم رو در دانش کلام در نظر داریم. یک، فهم گزاره‌های اعتقادی دینی است. اصل این که من بدانم دین در این باب چه میگوید، این مبادی بحثه، نه اینکه بخوام تعبد کنم. مدعای اسلامی باید روشن بشه. الهیدان مسیحی میخواد بگه مدعای مسیح در این باب چیست، که حالا بعداً بحث کنیم، اثباتاً نفیاً در بابش بتونیم گفتگو کنیم. اما تا ما ندانیم منابع دینی، یک دین، یک مذهب در باب اون اعتقاد چی میگن، این دانش کلام نیست. یعنی تفاوت بین کلام و فلسفه‌ای که در اینه، فیلسوف میگه من میخوام بحث کنم، کاری ندارم به این که این دین یا مذهب چه میگوید. متکلم میگه من میخوام از حقایقی سخن بگم که دین مدعی اوست، من یه دانشمند دینیم، پس باید این رو، پس یک، استنباط گزاره های دینی، دوم که بسیار مهمه، تنظیم گزاره های دینی، منظوم سازی از گزاره های دینی، شبکه سازی گزاره های دینی کاری متکلمه. اصل و فرع چیه؟ همین که ما میگیم اصول رو دستبندی میکنیم، یکی میگه اصول دین 3 تاست، یکی میگه 5 تاست. متأخرین مثل مرحوم شهید مطهری در جهان بینی اسلامی یه جور دیگه دستبندی میکنن. بحث از انسان و ایمان شروع کنیم، بحث انسان و سرنوشت بگیم یه شکل دیگری، مرحوم شهید صدر یه جور دیگری دستبندی میکنن، عیبی نداره. این دستبندی ها کار متکلمه، متناسب با زمان شرایط میتونه و فهمی که از متن داره این دستگاه رو. پس 2 تنظیم، 3 اثبات ادله کافی، فرمودن ان الادله الیقینی، ادله کافی بر اثبات گزاره‌ای که استنباط شده، و 4 دفاع. پس ببینید دفاع تازه اون نقش آخره، یعنی بعد از که من اثبات کردم مخالفی شبهه میکند، من در سر دفاع میام پاسخ به شبهه میدم، اینجا میشه بحث دفاع. پس کار اولی و اصلی متکلم اون مرحله اول فهم گزاره های دینی از متون دین، تنظیم اونا، اثبات، بعدن دفاع. حالا برای که این نکته رو در باب کلام بهتر بدونیم، در چند بند من یه مقداری بیشتر این دانش کلام رو باز کنم، چون بعدن تو بحثامون خیلی باهاش کار داره. خب اولین نکته در باب موضوع کلام هست که عرض کردم در باب موضوع کلام بین متکلمان اختلافه، اما اختلاف ظاهرا لفظیه. بعضیا گفتن موضوع عقاید و دینیه، بعضیا گفتن نه الله و صفاته. چرا؟ چون گفتن چون بقیه عقاید از شؤون صفات الهیه، نبوت به صفات الهی برمیگرده، عرض به صفات الهی، معاد. بعضیا یک فهرست دادن، غزالی اگر دوستان ببینن یه فهرست از موضوعات کلام، یه کلام اینه، 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا عنوان رو میاره و این رو مطرح میکنه. پس در موضوع تقریبا میتوانیم بگیم بین متکلمان اختلافی نیست، الا اینکه شاید در سعه و زیغه اینها اختلاف باشه. متکلم یک موضوع رو موضوع اعتقادی میداند، دیگری نمیداند، مهم نیست. مثلا در دوره معاصر ما بسیاری از موضوعات رو اعتقادی میدانیم، در گذشته ممکن اینها رو اعتقادی تلقی نمیکردن یا اساسا مسئله اصلی تلقی نمیشد. تا اینجا اختلافی نیست، اما واقعش این است که ما در بحث نسبت میان کلام و تاریخ این مقدار نمیتونیم بحث رو تمام کنیم، چون درست است که کلام موضوعش اینه، ولی واقعیت دانش کلام، اون چیزی که هویت تاریخی و واقعی علم کلام رو میسازه، نیازمند توضیح بیشتره. ما در جای خودش در بحث همین نسبت کلام و تاریخ، من اونجا بحث کردم که 3 ویژگی مهم در دانش کلام وجود داره به لحاظ موضوعی، که این در بحث رابطه تاریخ و کلام برای ما سرنوشت سازه. 1 این است که کلام از موضوعات ثابت، پایدار و جاوید بحث میکنه. بعد نقطه مقابلش تاریخ که میام، این تفاوت این دوتا. متکلم وقتی من یه چیزی از عقیده دینی بحث میکنم، نمیخواد از قول یک نفر در یک جا بحث کنه، میخواد بگه در اصول اعتقادات اسلامی که ثابت و پایداره این گزاره جزء ارکان این. پس یک، ثابت بودن، پایدار بودن. نکته دوم این که از موضوعاتی بحث میکنه که میگه در حوزه حیات دینی و معرفت دینی تأثیر گذاره، یعنی اثبات یا نفی او ما رو در حوزه دین یا یاری میکنه یا مانع ایجاد میکنه. ویژگی سومی که متکلمان بهش توجه دارن این است که از حوزه های بحث میکنن که با حیات انسانی، با وجود انسانی ارتباط برقرار میکنه. این نکته خیلی مهمه. بعضی از بزرگان معاصر ما مثلا فرمودن هر چیزی که ما از هر طریق اثبات کنیم که این واقعه نفس الامره، او گزاره دینیست. ولو این که من الانه کشف کنم که مثلا فرض کن یک کهکشان جدید در فلان فاصله سال نوری با ماست، به تجربه یافتم این یک گزاره دینیست. چرا؟ چون دین در باب حقیقت صحبت میکنه، در باب واقعیت صحبت میکنه. اگر از طریق عقل من یه مسئله عقلی رو تونستم حل کنم، این یه کشف دیگه، کشف عقلیه، اینم جزء معرفت دینی و دانش دینی به حساب میاره. در جای خودش ما عرض کردیم این گونه نیست. دست کم از دیدگاه متکلمان وقتی در باب گزاره های دینی سخن میگن، یک، همطور که عرض کردم، گزاره که باید مستند باشد به منابع دینی، دوم گزاره که در حیات دینی مؤثره. شما یک کتاب کلامی من نشون بدید که از یه چیزی صحبت بکنه که هیچ ارتباطی با ساحت انسانی نداره، بریم ببینیم آن مثلا در بهشت و جهنم، رو درهای جهنم بهش بحث کنیم. ممکنه یه مفسر بحث کنه، یه محدث بحث کنه، اما متکلم چه این دغدغه‌ای نداره. بریم در باب عوالم پیشین در یه جایی صحبت کنیم که هیچ تأثیری در وضعیت کنونی ما نداره. متکلمان از آغاز التزام داشتن و امروز هم کلام ما چه این التزامی داره و الهیات های دنیا التزام دارن از بحث های سخن بگن که در حیات انسانی مؤثره. حال بعد خواهم گفت اتفاقا اینجاست که نسبت بین کلام و تاریخ جدی میشه، یعنی که از نقطه های وصل دانش کلام با تاریخ همین انسانی بودن دانش کلام هست. در باب موضوع کلام من یه فهرستی رو عرض کنم که از ویژگی های موضوع کلام در بحث اون بسیار مهمه. موضوع کلام اساسا دانش کلام، اینجوری میخوام بگم، یه دانش خاصه، چه در بین دانش‌های اسلامی چه کل دانش‌های بشری. یکی از تفاوت‌های دانش کلام در موضوع با سایر دانش‌ها در گستردگی و تنوع موضوعه. گستردگی و تنوع. شما هیچ دانشی نداری، حالا نداریم، شما ممکن پیدا کنید، نقص کنید، حرف کنید، خب ندارید. حالا من اون مقداری که دانش‌های موجود، هر دانشی یه موضوعی داره، موضوعش یه حیطه و گستره ای داره، دانشمندانش در یه حوزه خاصی مطالعه میکنن، فیزیک، شیمی، ریاضی، جامعه شناسی، روانشناسی. در دانش‌های خودمون مثلا فقه، تاریخ، اخلاق، یه قلمرو معینی با یک محدوده ای. دانش کلام تنها دانشی است که هیچ گونه حد و حدود موضوعی نداره. به همین دلیل خود متکلمان وقتی خواستن تعریف کنن دانش کلام رو به موضوع، دوچار مشکل شد. شاید علت این که متأخرین از تعریف به موضوع عدول کردن، آمدن سراغ روش، آمدن سراغ هدف، همینه. شما نمیتوانید به متکلم بگید آن موضوع دانش کلام گزاره های مثلا اعتقادی، حالا اگه بخوام اعتقادی مشخص کنم، مشخصیه. شما می‌بینید در موضوع دانش کلام از بحث‌های کلان و کلی هستی شناختی هست. می‌بینید بعضی از متکلمان میگن موجود، بحث‌های کلی. یا شما میاد توی موضوعی مثل نبوت امامت، نبوت خاصه، امامت خاصه، موضوعش فرده. مثلا بحث ما در باب اثبات امامت امیرالمومنینه، اثبات حقانیت نبوت نبی اکرمه. ما در باب اعجاز قرآن بحث میکنیم توی کلام، یعنی یه موضوع کلان و کلی به نام هستی، علت هستی بخش جهان، این تو موضوع کلامه. بحث از یک کتاب هم، کتاب آسمانی هم یه موضوعه. مهمتر از اینها اینه که حتی همین مقدار رو شما نمیتونید محدود کنید. اگر الان یه بحثی، همین الان الهیات جدید، اسم کلام جدید، کلام جدید چیه؟ میگن موضوعات جدیدی است که هیچ سابقه ای نداشته. الان بسیار از موضوعات برای کلام مطرح است، آن مباحث مربوط به حقوق بشر، متکلمان بحث میکنن یا نه؟ مباحث حقوق زن بحث میکنن یا نه؟ بحث میکنن. امروز مثلا فرض کن الان در حوزه علوم شناختی مسائلی مطرح شده، متکلمان باید به این پاسخ بدن. یا میرید موضوع روانشناسی است، موضوع جامعه شناسی است، موضوع طبیعی است، فیزیکه، این میاد و کلام باید به او بپردازه، اما از زاویه اعتقاد دینی، نه هر چیزی. پس اولین ویژگی دانش کلام گستردگی و تنوع موضوع. بعدن خواهم گفت در نسبت ها با تاریخ بخش زیادی از این موضوعات موضوعاتی است که یا تاریخی هن یا به حوزه تاریخ ارتباط وثیق دارن و از این جهت یک جوری بین تاریخ و کلام رفت و برگشت اتفاق میفته. مدعیان در حوزه تاریخ نسبت به اون بعد عقایدی بحث میکنن، متکلمان مجبورن وارد عرصه تاریخی بشن و این نزاع شکل میگیره. ویژگی دوم موضوعات کلامی گفته شده چند تباری بودن موضوع کلامی. ببینید ما وقتی مثلا فرض کنید از فقه صحبت میکنیم، تبار فقه کتاب و سنت، تبار فقه کتاب و سنت، معمولا یه بحث عقلی محض، فقیه باش کاری نداره. یه موضوع تاریخی اصلا موضوع کار فقیه نیست. اما کلام چند تباریه، یعنی یه مسئله از نایه کتاب سنت بود، عقل و تفلسف بشر رو به یک معضله میرسونه، آن نظام عالم نظام علیت سببیت اتفاق باید ورود. مسئله تجربه یکی از دیگر از تبار مسئله های کلامیه. دانشمندان دارن کار تجربی میکنن، مسئله درست کنن برای متکلم. مورخان دارن کار تاریخی میکنن، مسئله درست کنن برای کلام. چند تباری بودن در دانش کلام بسیار مهمه. این است که هیچ وقت متکلم نمیتونه بگه من به یه مسئله پاسخ نمیدم، مادامی که در حوزه باورهای دینی میگنجه. ویژگی سوم عرض کردم، من گزینش کردم از همه بحثای فلسفه علمی کلام اون بخشایی که در آینده باشون سر و کار داریم. سوم اختلاف رویکرد هاست. برای دوستانی که با حوزه‌های دانشی مختلف آشنا میدونن اینها چقدر مهمه. ما قبول داریم در همه دانش اختلاف رویکرد هست. مثلا در فقه اختلاف اخباریان و اصولیان، مثلا در فیزیک رویکرد مثلا فرض کنید طبیعت گرایی ارسطویی، عرض شود که رویکرد نیوتنی، رویکرد فرض کنید نسبیت، اینا رویکردهای مختلفه. اما اینکه در یک زمان بین گروه‌های مختلف متکلم در یک مذهب رویکردهای مختلف در بررسی‌های کلامی وجود در موضوعی وجود داشته باشه، این تقریبا در دانش‌های دیگه کم پیداست. باز به پیچیدگی چیزی به نام دانش کلام ما برخورد میکنیم. و ویژگی چهارم که اینجا جای بحثه، سطوح مختلف مخاطبانه. عرض کردم این چهار ویژگی از اختصاصات دانش کلامه، اختصاص نسبی داره میگه. مثلا شما به یه فقیه بگید مخاطبت عوامه، یا مثلا الانه یه فیلسوف مثلا یک مثلا متکلم برجسته، یا من دارم احکام شرعیه میگم، کاری به عوام و غیر عوام ندارم. امتثالش بله، او بره هر جور میخواد امتثال کنه، ولی در کار فقیهانه من مخاطبین نقش ندارن. اما در متکلمان اینطور نیست. متکلم وقتی با فیزیکدان برخورد میکنه باید زبان تجربی باز کنه، وقتی با مورخان برخورد میکنه باید زبان تاریخی بیاد، وقتی اقشار مختلف، وقتی با افراد عادی میخواد پاسخ بده. شمای متکلم اگر یه شبهه مثلا الحاد جدید یا یه شبهه مثلا فرض کنید توحید افعالی مطرح بشه، وقتی داره با یک وهابی ملا صحبت میکنه یه زبان باید بیاره، وقتی داره با عامه، وقتی داره با یه شیعه صحبت میکنه، با یک سنی صحبت میکنه، با یک مسیحی صحبت میکنه، زبان و ادبیات الغای مباحث کلامی متفاوت میشه. این در باب موضوع، سریع این بحث رو عبور کنم. در باب هدف کلام اشاره کردم که هدف کلام کشف هست یا فهم هست، تبیین هست، تنظیم هست، اثبات هست، دفاع هم هست. این بیام سراغ روش. در دانش کلام انواع روش هایی که ما در دانش های مختلف به کار می گیریم امکان وجودش در دانش کلام هست، گاهی اوقات هم ضرورت داره. یعنی شما یه مسئله تاریخی رو نمیتونید با یک اندیشه فلسفی پاسخ بدید. شما در این مسئله تاریخی برای من مطرح میکنید. الان بعضی از مستشرقین معاصر میگن اساساً کل محل نزول قرآن و حضور پیامبر اکرم منطقه حجاز نبوده، همش تو بابل بوده. چندین جلد کتاب نوشتن، سر و صدا تو غرب را انداختن، موافقان و مخالفان شید گرفت. ادله تاریخی دارن ها، میگه بنابر ادله تاریخی اصلا نمیتواند مخاطب این آیات مردم عربستان حجاز عصر تولد پیامبران. این معلوم است اصلا این سرزمین جابجا شده، این تاریخ بعدا نوشته شده. خب این الان برای متکلمان کلی مسئله درست میکنه دیگه. با چه روشی؟ با روش تاریخی. اگر یک کسی بیاد مثل یه وهابی، یک سلفی بیاد از دیدگاه آیات قرآن نقد کنه توسل و شفاعت، شما باید دست تفسیری کن. اگر یه محدثی بیاد نقد کنه بگه اعتبار این احادیث رجعت تمام نیست، باید بیاد شما سراغ حدیث پژوهی، علوم حدیث، فقه الحدیث بحث کن. عرض کردم اگه کسی بیاد تجربه، اگه امروز یه کسی شبهه جامعه شناختی ایجاد کنه، مارکسیست ها در اون دورانی که دهه 40 و 50 در ایران تاخت و تاز داشتن، بیشتر روی کرده اونها جامعه شناختی بود دیگه، اکثر شبهات که وارد میکردن به ظاهر از بستر جامعه شناسی مدرن بود. حالا شما بیاد با یه نگاه فلسفی بخواد پاسخ بدید، خب یکی از شبهاتشون در واقع جبر دیالکتیک بود دیگه، دترمینیزم تاریخی، دترمینیزم عرشبت که فلسفی، دترمینیزم اجتماعی. یا انسان اصلا نمیتونه انسان توی تاریخ با اختیار عمل کنه، اقتصاد و سیاست هست که زیربنای فرهنگه. خب اگه کسی شبهه رو الان برای متکلم مطرح کرد، من شما چی میگید؟ انسان ها مجبورن، مثلا تکلیف و ثواب و عقاب و دین. بالاتر مارکسیست چی میگفت؟ میگو اصل ظهور دین رو بناست. میگه دین افیون توده هاست، شعارشون دین، مارکس میگفت دین افیون توده هاست. بحث فلسفه تاریخی داشت، بحث جامعه شناختی داشت، برخی از مارکسیست های وطنی مثل احسان طبری و تقی عرانی بحث روانشناختی داشتن، اون کتاب معروف سایکولوژی تقی عرانی. من از طریق روانشناسی مدعیات مارکسیستی اعتقادی رو اثبات میکنم، پایه دین رو میزنم، میگم زیر ساخت دین عرشبت که ابعاد روانشناخت ترس. میخوام چی عرض کنم تو بحثای بعدی می خیلی مهم ها، که کلام به لحاظ روش شناسی هیچ گونه محدودیتی نداره، هیچ گونه. یعنی از همین الان چک سفید امضا میدیم، یعنی متکلم باید چک سفید امضا بده که شما از هر حوزه‌ای که بحث کنید، اگر بحث شما در اون حوزه دانشی مساسی به حوزه باورهای دینی داشته باشه، با همون قیدی که عرض کردم، باورهای دینی مهم و تأثیرگذار در حیات دینی و باورهایی که ارتباط با حوزه دین پیدا بکنه در منابع دینی یا در حیات دینی، خب این باید متکلم پاسخ بده. پس روش علم کلام چیست؟ میگیم علم کلام روش خاصی ندارد، بسته به موضوع، گفتیم گستره موضوع، تنوع موضوع، چند تباری موضوع دانش کلام اقتضا میکند در حوزه روش متکلم به هیچ روش خاصی خودشو مقید نکنه و نمیتواند مقید کنه. پس از همینجا عرض میکنم اگر ما نقطه تماسی میان تاریخ و کلام دیدیم، بعدن خواهم گفت برخلاف تلقی بعضی از اساتید تاریخ که فکر میکنن متکلم وقتی وارد ساحت تاریخ میشه میخواد بیاد کلامی قصه رو تمومش کنه، شما یه حرف رو میزنید در تاریخی مناقشه رو میکنید، من میگم آیه قرآن اینو میگه، من میگم چون دلیل عقلی اقامه شده است بر مسئله علم امام، پس بنابراین شما هرچه شاهد تاریخی بیارید من متکلم مثلا نزدیک شما نمیشم، برای خودت میگی تو. این تقریبا بس مفصل بس خواهم کرد. اصلا صورت بندی که از نسبت میان تاریخ و کلام از سوی بعضی شده، شاید مقصر بعضی از متکلمانن که چون نگره تاریخی ندارن، چون رسالت‌های گسترده کلام نمیدونن، برخوردهای کلامی میکنن در تاریخ، روش شناسی درست مواجهه با گزارهای تاریخی رو به کار نمیبرن. خب این تلقی پیدا میشه که بس بنابراین شما میخواید با گزارهای کلامی مناقشات تاریخی رو فیصله ببخشید، به این مقابضی نیست. نه، من همینجا عرض میکنم دانش کلام از آغاز مفروض گرفته، این میگم از آغاز، یعنی از آغاز، از آغاز ظهور دانش کلام هیچ گونه روش مشخصی نداره. فیلسوف میتونه بگه من از روش های عقلی قیاسی استفاده کنم، فیزیکدان میگه روش من استقرا و تجربه است، فقیه میگه من روشم استنباط از متن، متن پژوهی، متن کاوی، اما متکلم نمیتونه خودشو محصور کنه تا مادامی که بحث اعتقادی است، از هر تباری مسئله مطرح بشه و لازم باشه اون تبار مورد بررسی قرار بگیره، متکلم باید وارد بشه. این در باب عرض شود که کلام، هم مقدار من جمع و جور میکنم ارجاع میدم توی بحث در باب روش شناسی دانش کلام، کتاب ها نوشت شده، بحث ها نوشت شده. حالا توی این زمینه دوستان دست کم کتاب روش شناسی علم کلام از جناب آقای برنجکار رو، استاد برنجکار رو ببینن. این بحث های
علم کلام وجود مستقل نداره.
چی؟ چرا؟
ما اگر فیزیکدان از داده های خود فیزیک بگیریم و اشتباه و خطای رو ثابت کنیم، ارتباط به کلام
نیست. کلام هست، از بخشی از کلام. ببینید یا قرار میگیره تو اون چهار تا رساله، یا مربوط به استنباط از گزاره دینی است. یعنی شما الان دارید چیزی در باب جهان میگید که من متکلم هنوز نمیدانم. یه مثال خیلی زندهش بزنم، همین بس تکامل. زمانی که نظریه تکامل داروین در جهان اسلام مطرح شد، از این مسئله درست کرد برای متکلمان که نحوه تحول و تطور انواع آیا مورد قبول هست یا نیست. یعنی در همین حوزه علمیه قم مرحوم آقای مشکینی با استناد به آیات قرآن استنباط کرد تطور انواع قابل قبوله، مرحوم علامه طباطبایی اثبات کرد که تطور انواع از دیدگاه قرآن مردوده. یعنی یه مسئله از اونجا مطرح میشه برای حوزه استنباط مسئله درست بود. شما این متکلم باید برید ببینید دین چی میگوید. ممکن اون مسئله زیست شناختی در حوزه تنظیم بحث مؤثر باشه، در حوزه اثبات مؤثر باشه، یا نه در حوزه دفاع مؤثر باشه. یعنی شما یه مسئله دارید مطرح میکنید، من متکلم قبول ندارم، یه شبهه تلقی میکنن، این رو میگم خلافه، باید بیام با زبان اون دانش متناسب با معارف دینی و اون روش شناسی عقلی که خواهیم گفت من با دفاع
آورده کلام
چی؟
آورده کلام چیه؟
اثبات عقل، همه اینا استنباط میکنه گزارای دینی به شما میگه اعتقاد
از خود فیزیک وقتی اثبات کنیم که این تحقیق غلطه
میدونم عرض کردیم چی؟ عرض کردیم رسالت علمی کلام در قدم اول استنباط فهمه. اصلا من کاری به فیزیک، من نمیتونم بگم آقا اسلام این را میگوید چون فیزیکدان این گونه است اینو گفته، یا چون امروز نظریه جامعه شناسی این را میگوید پس من رابطه فرد و اجتماع رو، اصالت فرد و اصالت اجتماع رو بر اساس نظریه جامعه شناسی حل میکنم. از من متکلم میپرسن دیدگاه اسلام در باب اصالت فرد و اصالت جامعه چیه؟ من باید پاسخ. دیدگاه اسلام در باب حقوق بشر چیه؟ من متکلم باید پاسخ بدم. این دیگه مبتنی بر نظریه حقوق مدرن که نیست. میگن اسلام چه میگوید؟ موقعی میگن اسلام چه میگوید، یعنی من باید یک فهم روشمند درست از منابع دینی داشته باشم، عقل، کتاب، سنت، اگه اجماع کسی میگوید، هر چی. ببینید یه رتبه کلام، اون نکته که اول عرض کردم اینه، دفاع اون رسالت پایانی کلامه. اول باید بگه دین چه میگوید، بعد بگه جایگاه این اندیشه کجاست تو نظام معرفت دین، بعد اثباتش بکنه. در اثبات من ممکنه بله تو اثبات برم از نظریات تجربی استفاده کنم، در گزاره‌های تاریخی با روش تاریخی بتونم اثبات کنم. من نبوت خاصه رو باید از طریق گزاره‌های تاریخی اثبات کنم. من برای اثبات امامت امیرالمومنین باید با گزارهای تاریخی اثبات بکنم، نمیتونم با یک اصل فلسفی اثبات مصداق امامت امیرالمومنین کنم. گزاره تاریخی است. آیا پیامبر اکرم امیرالمومنین رو برای امامت نسب کرد یا نکرد؟ حالا بعد تو تاریخ عرض میکنم این اساسا ماهیتا یه گزاره تاریخ. من متکلم باید با روش تاریخی بحث کنم. اون نکته که شما میفرمایید تو رسالت چهارمه، اگر کسی آمد شبهه کرد من در اینجا باید پاسخ خوب باشم. بفهم جناب آقای بله دیگه دفاع میکنه دیگه، رسالت چهارم همینه دیگه. یا اون مسئله مستحدثه عرض کردم، هر مسئله جدیدی بازه کلام چی؟
مثلا کسی که قالب تکامل داروینیستیه مثلا توضیح شما از نظریه تکامل داروینیستیه
نمیگه،
نه
نه ببینید عرضم اینه، موقعی که اون مسئله جدید مطرح میشه برای متکلم چهار تا مسئله درست میکنه. مسئله اول، آیا ما شواهدی داریم در حوزه دین که در باب این مسئله صحبت کرده باشه یا نه؟ اول متکلم باید به این پاسخ بده. نظریه تکامل مطرح شد، مثلا فروید آمده نظریه بله روانشناسی ناخودآگاه رو بحث میکنه، آیا ما چیزی در حوزه ادبیات دینی داریم که وزانش وزان این گزاره باشه یا نه، کی باید توی دین پاسخ بده؟ الان مثلا فرض کنین مسئله جهانها، جهانهای ممکن تو فلسفه یه جور مطرح شده، توی کیهانشناسی فیزیک مطرح، جهانهای موازی، فیزیکدان ها میگن جهانهای موازی. آیا ما جهانهای موازی رو میتوانیم در حوزه دین بپذیریم یا نه؟ الان بحث شده، بعضی ها میگن از روایات اتفاق استفاده میشه، جهانهای موازی هست، مشکلی هم نداره، شواهدی میاره. یه دیگه میگن نه، جهانهای موازی قابل قبول نیست، عقلا باطله، نصی هم برای معنا نداریم مثلا. پس ببینید یک مسئله جدید وقتی میاد در ساختار نظام دانایی یک مسلمان، اولین مسئله که درست میکنه موضع دین در باب چیه؟ اصلا دین در باب هیچی نگفت، یه خودش یه استنباطه، یه کار دینیه. نکته دوم این است که این جاش توی منظومه معرفت دینی کجاست؟ آیا این مسائل اساسا در حوزه انسان شناسیه؟ این مربوط به حوزه معرفت شناسیه؟ مربوط به حوزه جان شناسیه؟ آیا ما دلیل اثباتی براش داریم یا نه دلیل بر نفیش داریم؟ یا از نظر معرفت شناسی تعلیق میکنیم؟ ما هیچ نه دلیل اثباتی داریم نه دلیل نفی داریم. اینا همه مسئله های کلامی است که یک مسئله ممکنه در بین متکلمان اینجا. حالا نقطه آخر کجاست؟ اون نقطه فرمای شما اینجا. تا اینجا من به عنوان یک مسلمان در حال اثبات یا نفی یک گزاره هستم که سابقه ای نداشته. اگر تلقیم این شد که اساسا این مسئله باطله، من متکلم، به نظرم رسید که این چیزی که در حوزه فیزیک، زیست شناسی، روان شناسی مطرحه، این باطله، قابل قبول نیست. اگر خواستم بهش پاسخ بدم، یه پاسخ قبلا دادم، اونا مقام اثبات بوده، گفتم دلیل نداره، این مقام اثباته. این که میگن جدل فلان، تا اینجا اصلا ما چیزی به نام اقناع جدل نداریم. من باید ادله کافی و اگه عقلیه، اگه هرچی، تو مقام دفاع اگر خواستم پاسخ بدم باید با روش شناسی اون صاحب نظریه پاسخ بدم. بین من این خیلی نکته مهم، چون ببینم اساتید بزرگی کلام متاسفانه این در آثارشون ننویسن، من تقریبا دیگه آلرژی پیدا کردم واقعا بی حرف که آقا متکلمان جدل میکنن، ادلهشون اقناعیه. آقا متکلم اگر جدل میکنن، اگه دلیل اقناعی میکنه، فقط در رتبه دفاعه و اونم جز اون نمیتونه کار کنه. اگر غیر از این بگه جناب آقای راجی یقشو میگیره. اگر من آمدم با ادله دینی درون دینی یا ادله عقلی فلسفی به یک مسئله پاسخ دادم، خب او فرد فیزیکدان زیستشناس میگه نمیفهمم شما چی میگی، ببخشید من دارم بر اساس شواهد طبیعی صحبت میکنم. من متکلم اگر میخوام به شبهه او پاسخ بدم، باید برم در بافت دانش او شواهدی اقامه کنم که شواهد او رو نقض کنم. چون که میدانیم بسیاری از الهیدانان در دنیای غرب علیه داروین کتاب نوشتن، کتابشون کاملا زیستشناسانه بود. خیلی از الهیدانان زیستشناس دارای رتبه آمدن به جنگ داروین یا به جنگ فروید. خودش طرف روانشناس، روانشناس بزرگه، اما متکلم الهیدانه. چجوری بحث میکنه اونجا؟ باید با زبان علم بحث، باید بگی شما 5 شاهد آوردید، شواهد نقض تکامل هم این. شما از ناخودآگاه صحبت میکنید، آزمایشاتون روایی کافی رو نداره، اینجوری بحث میکنه. پس ببینید این که میگن اقناعی و جدلیست، اول در باب اصل دانش کلام اینطور نیست، در مواجهه دفاعی، تازه تو مواجهه دفاعی هم حق همینه. شما وقتی یه شبهه هست تباری دارد در حوزه دانش، باید از حوزه دانش صحبت کنید. درست شد؟ خیلی چجوری چیکار بکنیم؟ چرا فلسفه؟ ما فلسفه رو دانش معین میدونیم، یعنی همطور که منطق لازمه در کلام فلسفه میاد به عنوان، اما فلسفه نمیتونه گزاره های دینی رو اصلا تشخیص بده. شما به یه فیلسوف بید گزاره اسلام، اسلام در باب توحید چی میگه؟ فیلسوف میگه ربطی به من نداره، من بحثم عقلیه، موضوعم رو از جهان خارج به صورت عقلی میگیرم، برهانی هم که اقام میکنم مبتنی بر اولیات. اصلا کار فیلسوف نیست. این من باز بحث کردیم توی جای خودمون، این کسانی که آمدن خلط بین فلسفه و کلام کردن، هم کلام رو تضعیف کردن هم فلسفه رو متوقف کردن. در جای خودش بحث کرد. اصلا بحران علوم عقلی امروز در حوزه‌های ما در جهان اسلام، یک عامل اصلیش کسانی هن که ادعا میکنن به جای کلام باید فلسفه گذاشت. فلسفه دانش خودشه، بحث میکنه از حقایق عام کلی عالم بر اساس ادله کاملا عقلی محض، عقلی محض. متکلمه که میتواند بگه اصلا اسلام در این باب چه میگوید، دفاع دینی بکنه از او. بله، وقتی میخواد دفاع عقلی بکنه، یکی از مواد دفاع عقلی تمسک به گزارای صحیح فلسفی است. فیلسوفان باید مبادی عقلی رو به گونه ای تنقیح کنن صحیح مطابق با مبنا. حالا متکلم استفاده میکنه، فیزیکدان هم استفاده میکنه، جامعه شناس هم استفاده میکنه. اگه شما تو علم و نفس فلسفی درست عمل کنین، وقتی پرسش میشه از زیربنای جامعه، تعریف جامعه، تعریف انسان، تعریف تاریخ، موادش رو فلسفه میتونه به ما بده. اما جامعه شناس است باید بحث های فلسفه الاجتماع رو مطرح کنه. این هر کدوم جایی دارن، نظام دانش نباید به هم بریزه. پس بنابراین اون دانشی که میتواند یک استناد یک معرفت را به دین بدهد، معرفت اعتقادی، چون که در حوزه احکام و عملی تنها فقیه میتونه، یعنی متدولوژی فقه میتونه، متکلم اونو میتونه بگه دین این گونه است، اثباتش بکنه، تبیین مناسب ارائه کنه و بعدم دفاع کنه.
پس چند تبار نیست؟
چرا چند تبار
دیگه؟ تبار دیگه بعد حد اکثر میتونه که موضوعاتش
توصیحیه. خب همون دیگه، در واقع تبار مختلف دیگه. ببینید قبول دارم شما در نهایت بگید من متکلم چیزی رو بحث میکنم در حوزه دین باشه، اگر نتونم به نوعی به منابع دینی استناد بدم اصلا کار من نیست. بگن آیا مسئله الان جامعه شناسی، انسان شناسی مطرح شده یا روانشناسی مطرح شده، من نگاه میکنم اینم نه تو متن دینه نه تعلقی به متن دین داره، یعنی نه چیزی از گزارای دینه رو نقض میکنه نه تایید میکنه، هیچ نسبتی با اون منظومه معرفت دینی نداره. میگه خب ربطی به من نداره، فیزیکدان داره بحث کنه، جامعه شناس مسلمان داره بحث کنه، ربطی به من نداره. اما توجه داشته باشیم خود این موضوع، خود این موضوع خواستگاهش در بسیاری از موارد بیرون متنه. مثلا در باب قرآن کریم الان شبهاتی که جدید داره مطرح میشه، خب از بیرون داره میاد، تناقضات قرآن. در باب عرض شود که دخالت فرهنگ های بیگانه در فرهنگ قرآنی، مثلا شبهه میکنن این آیات قرآن اساسا با بدیهیات علم جدید ناسازگاره. شما میگید ما در نهاد برمیگردیم به قرآن کریم، میگم بله، اما این بحث هایی که امروز در زیست شناسی انسانی وجود داره خاصگاه جای دیگه است، یه جای دیگه مطالعه کردن، آزمایش کردن، حالا سوالشو دارن متوجه ما میکنن. بله، من اگه نتوانم نسبت او رو با منظومه معرفت دینی روشن کنم، من متکلم کاری ندارم. مورخین الان ده ها گزار، صد ها گزاره در باب تاریخ اسلام مناقشه بین مورخینه، دارم بحث میکنم بکنم، هیچ ارتباطی هم به هیچ کدوم از باورهای دینی نداره دیگه. من اونجا به عنوان متکلم اصلا ورودی ندارم، چنان که مورخ هم وقتی بحث تاریخی میکنه خواهم گفت به لوازم کلامی اون نمیتونه تمسک کنه مگر در شرایط خاصی که خواهم گفت، در یه شرایط بسیار خاصی که خواهم گفت، چون روش شناسی تاریخی نمیتواند یک گزاره کلامی رو فی حد نفسه اثبات بکنه. این مرزبندیه، من فعلا دانشی دارم میکنم کلام رو تا بعد که وارد تداخل این دانش ها با هم میشم معلوم باشه که این تداخل دانشی مبتنی بر اون شناختی است که ما از این دانش های خاص داریم. خب یه وقت اندکی داریم، من این رو تا پنجونی میدیم ولی ده دقیقه بس تاریخ رو هم شروع کنم، اما بیام سراغ دانش تاریخ. در باب تاریخ خب یه بحث این است که این واژه تاریخ به چه معناست. تاریخ از اون واژه هایی است که هم بر موضوع علم هم بر خود علم اطلاق میشه دیگه. اینم باز شاید خیلی خاصه، مثلا فیزیک هم شاید کسی بگه همینه دیگه، مثلا طبیعت، فیزیک برای طبیعت دیگه، هم موضوع هم اسم دانشه. تاریخ اینجوریه، گاهی اوقات ما میگیم تاریخ، منظورمون خود تاریخه، خواهیم گفت تاریخ یعنی مجموعه رویدادهایی که در گذشته زمان اتفاق افتاده، گاهی اینو منظورمون از تاریخه، گاهی اوقات میگیم تاریخ منظور علم تاریخه، یعنی دانشی که در مورد این رویدادهای تاریخی بحث میکنه. اول با توجه داشته باشیم وقتی میگیم نسبت میان کلام و تاریخ منظورمون چیه. همینجا من یه دعوایی که بعداً میخوایم مطرح کنیم بگیم، دو تقریر از عنوان بحث ما همینجا پیدا میشه. بگیم چه ارتباط میان دانش کلام و دانش تاریخ، یه بحث. بحث دوم این است که بین تاریخ به حمل شایع، تاریخ مصداقی و کلام مصداقی به معنای عقاید، باورها، چه ارتباطی وجود داره. این دوتا رو از هم جدا کنیم، هرچند مرتبط با هم. یه موقع نزاع در مناسبات میان دانش کلام و دانش تاریخ این مسئله خودشو داره. یه سری بحث ها در باب مصداق تاریخ و مصداق کلام که عقایده، این از همینجا جدا میشه. خب حالا خواهیم گفت که عمده بحث این دومیست، یعنی رابطه میان تاریخ مصداقی و عقاید مصداقیست. در باب موضوع تاریخ بحث های زیادی کردن، حالا دوستانم چون زارن مخاطبین و تاریخی هن عرشبت که این بحث ها رو گذروندن، من میگم حالا یه هم مروری بشه، هم عزیزانی که تو بحث تاریخی مبادی تاریخی نگذاری رو توجه داشته باشن. در باب موضوع تاریخ امروز تاریخ شناسان، یعنی کسانی که در علم تاریخ بحث میکنن، خب خیلی بحث های فراوانی کردن که موضوع تاریخ چیه. به چند تا ویژگی که نسبتاً میشه بگیم ویژگی های مشترک این تاریخ شناسان هست دست پیدا کرد. یک، اینکه تاریخ در مورد رویداد بحث میکن، از موضوع تاریخ رویداد، یک حادثه است، یک واقعه است. یک. دو، این رویداد رویداد جزئی است. مورخان از کلیات تاریخ سخن نمیگن، از حادثه‌های جزئی مشخص مکانی زمانی خاص بحث می‌کنن. مکانمند و زمانمند موضوع تاریخ. حالا درست این رو بعداً می‌خوام مقایسه کنم با کلام. کلام اصلا موضوع زمانمند و مکانمند نیست. موضوعش حادثه نیست. گفتیم موضوعش یک گزاره پایداری است که ناظر به یه حقیقت ثابت هستی شناختیه. تا اینجا ببینید یه فرقه. نکته سوم این است که گفتن تاریخ به هر رویداد و حادثه نمیپردازه، رویدادها و حادثه‌های مهم و دارای اهمیت. بعد بحث کردن که این اهمیت از کجا میاد. گفتن گاهی اوقات اهمیت ذاتیه، مثلا حادثه خودش مهمه. گاهی اوقات به دلیل اینکه تاثیرگذاری پایداری داره، یه حادثه اتفاق افتاده تا 100 سال سرنوشت یک گروه یا قومی رو تحت تاثیر قرار داد. و چهارمین ویژگی که باز در کتاب‌هایی که در این زمینه نوشتن من دیدم توجه دارن، باز انسانی بودنه، یعنی نسبت حادثه و رویداد با انسانه. شاید تا قبل از این که بعضی از بحث‌های جدید در باب تاریخ مطرح بشه، اساساً گفتن تاریخ پیرامون انسان، حادثه‌ای که انسان ایجاد می‌کنه، حادثه‌ای که در مورد انسانه. الان فرض کنید یک بیگ بنگ بزرگ داره در کهکشان مثلا در فلان جا اتفاق میفته، الان اخبارش هم میاد، یک کاری به تاریخ نداره. میدانیم که مثلا 100 سال پیش فلان ستاره راهش مثلا در کهکشان راه شیری فلان ستاره دنبالدار مثلا آمده، یا فلان کسوف یا خسوف 50 سال پیش اتفاق افتاده. این علل اصول کار تاریخ نیست. اگر نسبتی گذاشته، تحولی در انسان پدید آورده، برای مورخ موضوع مهمی میشه. پس بله چرا؟ اون چون ارتباط انسانی داره دیگه. باشه ما هرچی، ولی یه پدیده داره اتفاق میفته. مورخ کاری به اون ماورایش که نداره که. مورخ داره از این حادثه صحبت میکنه. آیا چنین حادثه‌ای مثلا شق القمر در تاریخ اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ مورخ تو همینجاست. اصل حادثه رو بگه، منظر بینندگان اون حادثه رو بگه، تأثیر اون حادثه رو بر روی افراد و اشخاص بگه، چون یه بحثی است که تو مناسبات انسانی ارتباط پیدا میکنه. و الا صداها تأثیر و شکاف فرض کنید کیهانی اتفاق افتاده، برای مورخ کاری نداره. این چهار تا ویژگی در مجموع چه دیگه هم گفتن، حالا دوستان ارجاعی میدم، دوستان دیدن دیگه، دوستان خیلی چیزای دیگه هم گفتن، ولی به نظر من چهار تا نکته‌ای که در بحث نسبت میان تاریخ و کلام بهش نیاز داریم این ویژگی هاست. حالا تاریخ گفتیم موضوعش رویداده، سه گونه خیلی زیاد گفتن، اما ما سه گونه مطالعه تاریخی داریم یا سه گونه تاریخ نگاری داریم. یکی گفتن تاریخ عمومیه، گونه دوم تاریخ سیاسی اجتماعیه، بعضی ها تفکیک میکنن، گونه سوم تاریخ فرهنگی و تمدنی است. تاریخ هنر، تاریخ آداب و رسوم، تاریخ شهرسازی، معماری، همه اینا میاد توی این قسم سوم. یه چیزی خب میدونیم اخیراً مطرح شده تحت اون تاریخ طبیعی، که این شاد برای مورخان هم چیز جدیدی اساساً باشه. اصلا کار تاریخی به این معنایی که ما میگیم نیست. ها مثلا تاریخ سنگ، تاریخ کهکشان، یه کار خیلی مهمی میکنن، دارن کار تاریخی تو موضوعات تاریخ انسان، انسان بیولوژیک دارن بحث میکنن، بدن انسان، میگن اینم تاریخه. حالا کسی اینم تاریخ بداند، از این اصطلاحی که ما داریم میگیم بیرونه، گفتن عنوانو میکنن، اونم میتونیم به این سه گونه اضافه کنیم. اما نکته دیگری که من اشاره کنم، عرض کردم موضوع تاریخ یک رویداده، رویداد انسانی، رویداد مؤثر انسانی. امروز باز در کنار تاریخ رویدادها، اینا دارم یه تفکیک میکنم چون دیدم تو بحثای تاریخ و کلام اینا گاهی خلط میشه، ما یه چیز دیگری داریم، یه گونه دیگری در حوزه مطالعات تاریخی داریم به نام تاریخ اندیشه، تاریخ فکر، گاهی تاریخ اندیشه. امروز توی محافل غربیش میگن، گاهی میگن history of thought، تاریخ علم تو تاریخ فرهنگ و تمدن، علم به معنای مصطلح، چون اونجا ما وارد محتوای اندیشه‌ای نمیشیم تو تاریخ علم. اگر وارد محتوا بشیم امروز جز تاریخ اندیشه است. گاهی اوقات هم بهش میگن تاریخ ایده ها، history of ideas، history of thought. حالا تفاوت گذاشتن بین ایده ها و تفکر چه فرقی است من کار ندارم، بحثاش در یه جای دیگه انجام نمیدیم، داریم هم انجام میدیم، دوستان خواستن دنبال کنیم. اون چه مهمه اینه که توجه داشته باشن دوستان، ما یه بحثی داریم تحت عنوان تاریخ اندیشه، موضوعش رویداد خارجی نیست، موضوعش یه فکره، یک ایده است. سخن در این است که ایده در مسیر تغییرات تاریخی چه تحولاتی پیدا کرده. الان اگر شما گفتید آقا همین ایده اعجاز، آقا مفهوم معجزه به چه معنا بوده، چه تغییراتی کرده، امروز به چه معنایی به کار میبرن، این جریان ها اینجوری گفتن، این جریان ها این مفهوم، اگر سیر تاریخ ایده معجزه شما دنبال کردید، این ربطی به اعجاز نداره. باز اگر کسانی بحث میکنن بین تاریخ و کلام، مسئله رو به تاریخ اندیشه مربوط میکنن، در آینده بحث خواهم کرد، یک خطای روششناسی جدیست. کسانی که از کلام اندیشه استخراج میکنند و کسانی که از اندیشه تاریخ استخراج میکنند، یه داستان دیگری داره، اگه فرصت کردیم از اینم بحث خواهم کرد. این اصلا یه صورتبندی دیگری داره، بعضی ها مثل در همین کتاب هاشون نوشتن، به نظرم بالا همین کتاب مکتب در فرهنگ تکاون یکی از مغالطه اشتباه بزرگ روششناسی اینه که ایشون تصور میکنه اگر ما یک اندیشه رو در یک دوره تاریخی برفرض اثبات کردیم، از این میتوانیم گزاره کلامی استخراج کنیم، بگیم چون شیعیان یا مسلمین در این دوره تاریخی چه این اعتقادی داشتن، پس این اعتقاد درست است یا نادرست، چون اهل قلوب چنین ایده رو مطرح کردن و چون اهل قلوب هم باطلن، پس بنابراین ایده هم باطله. این خلط هایی که بین تاریخ اندیشه و تاریخ کلام، یعنی عقاید، باورها و واقع برده، اینم یادمون باشه. پس ما تاریخمون گاهی تاریخ رویداده که بحث اصلی ماست، گاهی تاریخ اندیشه است. فعلا ما در این بحث با تاریخ اندیشه کاری نداریم، میخوایم رابطه بین تاریخ به معنای سلسله حوادث جزئی و اندیشه به معنای کلامیش، یعنی باوری که یک متکلم او را صحیح میداند و بر او شواهد کافی بر صحتش داره، اینو میخوایم بررسی بکنیم. حالا در جلسه آنده نرسیدم یه چند تا نکته میخواستم بگم که موضوع تاریخ چیست. بذارید اینو، چون نمیخوام تکرار بکنم خیلی، هم حال شاید بیش از این توضیحش توی 5 دقیقه عرض کنم. موضوع تاریخ عرض کردم دارای چه ویژگی هایی است. یکی بحث هدف تاریخه، به بحث ما مستقیم ارتباط نداره، ولی یه جاهایی چرا در جلسه آنده خواهم گفت که پاره از تاریخ شناسان و دانشمندان علم تاریخ از همینجا متدولوژی استخراج میکنه. در باب اهداف تاریخ دست کم ما سه گونه بین نظریه پردازان از قدیم و جدید، اسلامی و غیر اسلامی، سه گونه هدف گذاری در باب تاریخ داریم. بسیاری از همین مورخان گذشته ما از دوره معاصر دنیای غرب گفتن اساساً هدف تاریخ یک هدف زیبایی شناختی، تاریخ هیچ سودی جز اقناع حس زیبایی شناختی انسان نداره. انسان ها قصه دوست می دارن، روایت رو انسان می پسنده، سرگذشت ها رو دوست می داره دنبال بکنه. این است که دنبال آثار روانی، آثار روحی و امثال اینها بودن. یک دست پاره دیگر از اندیشمندان تاریخ معتقدند که تاریخ هدف اخلاقی داره. ما تاریخ میخونیم تا بتونیم عبرت بگیریم و از طریق عبرت هاست که سراغ تاریخ میریم. قرآن کریم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل. قرآن یه دعوت میکنه، نتیجه مطالعه تاریخ رو این میدان. تا اینجاش خیلی مهم نیست. دسته سوم کسانی هن که آثار شناختی برای تاریخ قائل هن، معتقدن ما از دل تاریخ مجموعی از شناخت ها رو استخراج میکنیم. خیلی برای بحث ما مهم، شناخت هایی رو استخراج میکنیم از تاریخ که حتی بعضی ها گفتن جز در دل تاریخ چنین شناخت هایی قابل استخراج نیست. یکی از اونها گفتن ماهیت انسان. یه هدف تاریخ شناخت اون جزئیات که بمان، اون خواست موضوع تاریخه. من چرا میرم سرگذشت دیگران رو دنبال میکنم و سعی میکنم واکاوی کنم، ابعادشو بررسی کنم؟ گفتن برای اینکه بهترین صحنه‌ای که هویت تاریخ در اونجا در اون صحنه به نمایش گذاشته شده تاریخ. حالا فرصت کردم در جای دیگه چون دارم بحث کنم اینجا خواهم گفت. بسیاری از فیلسوفان بزرگ تاریخ در دوره معاصر مثلا ادعاشون اینه تاریخ صحنه بروز هویت انسان. شما میگید توانش‌های انسان، ظرفیت های انسانی. من انسان ظرفیتش چیست؟ میگن بهترین جا آزمایشگاه تاریخه. بشر در تاریخ نشون داده داره چه ظرفیت هاییست. ویژگی های اخلاقی و ارزشی انسان. ما انسان میشینیم الان دعوا میکنیم، ما متکلمی فیلسوفان، آیا طبیعت انسان طبیعت خیر است یا طبیعت شر؟ او استدلال میکنه، میگه تاریخ بهترین صحنه و شاهد این مسئله است. برو تو تاریخ میفهمی که های طبیعت انسان شرزاست یا شرآمیزه یا خیرآمیزه. یه عده گفتن بهترین توضیح شناختی، گفتن بهترین صحنه برای شناخت قوانین جامعه تاریخ. مثلا بسیاری از جامعه شناسان، حال بسیاری دارم یه خورده اغراق میکنم، برخی از جامعه شناسان یکی از روش‌های بررسی و مطالعه جامعه شناسی رو تاریخ می‌دونن. تو تاریخ که قوانین و قواعد مناسبات انسانی شناخته میشه. حالا یا قوانین خود جامعه یا قوانین مناسبش می‌دونن فلسفه تاریخ. بریم در تاریخ تا قوانینش رو کشف کنیم. یه عده‌ای که حالا پا بالا می‌ذارن دیگه اون خط آخر کسای هگل و هگلیان هست، همزار کالینگ بود در دوره بعد، اینا اساسا میگن تاریخ و سرنوشت که در تاریخ اتفاق میفته خودش اون حیات واقعی بشر. اصلا حیات واقعی و هستی واقعی تو تاریخه. اگه شما میخواهید واقعیت، نه اون هویت انسان از طریق تاریخ میفهمیم، بلکه اصلا هستی در بستر تاریخی که رخ میده، یعنی شدن تاریخی، این در واقع اون هستی حقیقی است. شما نمیتونید کات کنید بگید من امروز میخوام یه هستی شناسی داشته باشم، انسانو بشناسم، جهانو بشناسم، رابطه انسان و جهانو بشناسم. این در یه بستر شدن تاریخی اتفاق میفته. حالا اینا فیلسوفان به اصطلاح تاریخ هستند که از بحث ما خارجند. حالا انشاءالله ما در جلسه آینده من چند گونه روش شناسی مطالعه تاریخ رو میخوام عرض کنم و اینکه اساساً روش های تاریخی به دنبال چه چیز هستن، یا به تعبیر مکتب های روش شناسی تاریخی چه مدعیاتی رو در مطالعه تاریخ دنبال میکنن. خیلی ساده، یک مورخ در نهایت چه چیزی رو قرار است به تاریخ نسبت بده، و حاصل کار خودشو چی میدونه. خب اینجا میدونیم در دوره جدید بحث روش شناسی های تاریخی، مکاتب تاریخی است. یه مروری هم تو این زمینه خواهیم داشت، بعد میخوام برم تو نسبت های کلام و تاریخ وارد اصل موضوع بشه. الحمد لله رب العالمین.